بخش 41.
بعد از برادرانی که روی ما خم شده بودن خواست که برانکارد رو به طرف آمبولانسی که چند متر اون طرفتر آماده شده بود ببرن. وقتی برانکارد رو از زمین بلند کردن، یه دفعه چشمم به عکس نورانی امام که پشت شیشه عقب آمبولانس نصب شده بود افتاد و بی اختیار به گریه افتادم. توی بیشه که بودیم دائم از خودم میپرسیدم که آیا ممکنه یه بار دیگه امامو ببینم، یا اینکه این آرزو رو با خودم به گور میبرم. و حالا خداوند این توفیق رو به من عنایت کرده بود. نمیتونستم از چهره نورانی امام چشم بردارم و بی اختیار گریه میکردم. بچه ها علت گریم رو نمیدونستن و یکی از اونها به دیگری گفت:
ببینی بند خدا رویشم از دسته دست.
دقایقی بود که از حسین و ماشاءالله بیخبر بودم و امیدوار بودم که اونها رو نیز در آمبولانس به من ملحق کنن. منو در کنار مجروحای دیگه قرار دادن و آمبولانس دیگه جایی برای مجروح نداشت و رزمنده‌ها خواستن که در اون رو ببندن. یه مرتبه حسین خودش رو به داخل آمبولانس انداخت و در پایین پای من نشست. از دیدن او بسیار خوشحال شدم و بهش گفتم:
حسین چی داری؟
خوبه خبی الحمدلله.
حسین ماشاءالله کجاست؟
ماشاءالله رو که زودتر با یه آمبولانس دیگه بردنش.
و بدین ترتیب حرکت کردیم. هنوز دقیقه نگذشته بود که یه مرتبه صدای شلیک پدافند هوایی به گوش رسید. راننده آمبولانس با سرعت هرچه تمومتر روی جاده پر از دست انداز خاکی جلو می رفت. صدای غرش هواپیماهای دشمن که گویی از چند متری روی آمبولانس عبور کردن زمین و زمان رو لرزوند. هواپیماهای دشمن قصد بمبارون جاده رو داشتن، اما به زودی از گفته های راننده و کمک او متوجه شدم که بمب‌ها در خارج از جاده به زمین خورده. در این لحظه صدای راننده آمبولانس رو شنیدم که با لهجه غلیظ نجف آبادی می گفت:
بزن همه جو بنداز کن، بدبخت ها، اینقدر بمب بزن تا چونت بالا بیرم. اینا میخوام با اراده خودم در بیافتن. چی خیال کرده؟ خدا اینا را 17 روز بی آب و نون حفظ کرده. دو وقتی بدبختی بیچاره اومده است بمبارون میکنه برامون.
چیزی به غروب آفتاب نمونده بود و هوا کم کم رو به تاریکی می رفت. در طول راه همچنان به گذشته فکر می کردم. گذشته‌ای که مثل یک رؤیا سپری شده بود. به حسین گفتم:
حسین
آخوی
دیشه یه همچین موقعی چی کار می کردی؟
دیشب همچین موقعی برگی مو میخوردیم و شما از ما میخواستی که دعا کنیم.
اصلا فکرشم میکردی که دیشب آخرین شبی باشد که با تو اون جنگل میرفتده.
نه نه خدا و کلی پکی شما میکردیم
بیمین لطفا احمد خدا رو ببین تا کجاست.
خدا رو شکر، خدا رو شکر واقعا.
حالا بیش از هر چیز نگران حال مادرم بودم و با خودم میگفتم که نکنه مادرم وقتی خبر شهادتم رو شنیده سکته کرده باشه. نمیدونم وقتی به اصفهان برگشتم با چه وضعی روبرو میشم. هوا کاملا تاریک شده بود که به نقده رسیدیم و آمبولانس ما رو مستقیما به بیمارستان نقده برد. ابتدا منو به اتاق اورژانس بردن. لحظاتی بعد یه پزشک جراح به عیادتم اومد. او که به لهجه آذری صحبت میکرد و مردی فوق‌العاده مهربان بود، از همه چیز خبر داشت. گویا از قرارگاه نجف اشرف خبر داده بودند که مجروحینی که 17 روز در بیابونها بودن رو به بیمارستان میبرن. ابتدا از دست من عکس برداری کردن و سپس سرم و خون تزریق کردن. پزشک وقتی زخم دستم رو دید منو از این بابت که تونسته بودم رگ دستم رو ببندم تحسین کرد و گفت
اصلا نگران نباش، همین امشب دستت رو عمل میکنم برادر.
وای دست خیلی کار دارم. احتمالا شما فکر میکنن که وای دستم رو قطع کنی، درست نمیگن؟
اتفاقا برعکس، وقتی شرایطت رو از خط بهم خبر دادن گفتم حتما دستت فاسد شده، به خاطر عفونت باید بلا فاصله قطعش کنی. اما حالا زخمت رو دیدم خیلی تعجب کردم، دستت باید قاعدتا تا الان سیاه می شده، اما عجیبه عفونت فقط کناره های زخمت رو گرفته و خدا را شکر جای دیگه سرایت نکرده. پس حالا خیلی نگران نباش، قول میدم هیچ اتفاقی برات دستت نیفته، یه جراحی خوب برات انجام بدم دستت بهتر از قبلش هم میشه. حالا من انزا، تو هم انزا.
پس از انجام مقدمات منو به یه سالن عمومی بردن و روی یه تخت بستری کردن. تعداد زیادی مجروح در دو طرف این سالن بستری بودن. دو نفر پرستار مشغول رسیدگی به من شدن. اونها ابتدا کلیه لباس هام رو عوض کردن و یه دست لباس سفید به من پوشوندن. بعد به ضد عفونی کردن زخم های پشت و کمر و کف پام که وقتی دست به اونها می زدن به شدت می سوخت پرداختن. حسین دائما در حرکت بود و به همه جا سرک می کشید. گهگاه به سراغ من هم می اومد و از حالم خبر می گرفت، اما از ماشاءالله بی خبر بودم. به حسین گفتم
حسین دادا.
بله برادر.
ماشاءالله را ندیدی؟
والا ماشاءالله را نه، من همه جوری گشتم اما اثری ازش نیست، اصلا انگار آب شده رفته تو زمین. چی بگم والا؟
چی شده؟
حالا بعد به دلت راه نده اخوی، ایشالله که حالش خوبه.
در حالی که روی تخت نشسته و سرم به دستم وست بود مشغول خوندن نماز شدم. بعد از نماز درهای سالن باز شد و پرستارها با سینی‌های غذا وارد شدن. بوی مطبوع غذا که چلو خورشت قیمه بود همه سالن رو پر کرد. از همون ابتدای سالن یکی یکی به تختها غذا می دادن و پیش می اومدن و من که صبرم تموم شده بود لحظه شماری می کردم تا نوبت به تخت من برسه. اما وقتی به تخت من رسیدن با کمال تعجب دیدم که بی تفاوت عبور کردن و به تخت بعدی غذا دادن. خیلی ناراحت شدم. به پرستاری که مسئول مراقبت از من بود گفتم
بابا مگه نمیدونین من 17 روز غذا نخوردم؟ حالا به من غذا نمیده؟
برادر ناراحت نباش، دکترت دستور داده. آخه امشب قراره عملت کنن، باید معدت خالی باشه. قول میدم خودم فردا صبح برات غذا بیارم، تو که 17 روز صبر کردی، خب یه شب دیگه هم صبر کن.
شما که نمیدونین 17 روز گشنگی یعنی چه. که
چاره ای نبود، با اینکه دهانم آب افتاده بود غذا خوردن مجروحین رو تماشا می کردم. اون طرف سالن مجروحی رو که تمایل به غذا نداشت و پرستارش به زور غذا در دهانش میریخت رو میدیدم. حدود ساعت 11 شب بود که منو به اتاق عمل بردن و روی تخت مخصوص جراحی قرار دادن. دکتر آستین‌هاش رو بالا زد و بالای سر من اومد و گفت:
میدونی از ساعت 6 صبح تا حالا دارم عمل میکنم، اما حیفم اومد توفیق عمل مجروحی رو که 17 روز سرگردون بوده رو خدا اونو حفظ کرده از دست بدم. باور میکنی هنوزم وقت نکردم نمازمو بخونم؟
های دکتر، نماز که دلت قضا میشد که.
خب همین حالا میخونم، تقصیر من که نیست، نمیتونستم بین عمل نماز بخونم.
بعد وضو گرفت و قالیچه کوچکی رو در کنار اتاق عمل پهن کرد و مشغول نماز شد. در دل خدای را بر وجود چنین پزشک‌هایی شکر گذاری کردم. بعد از اون که نمازش تموم شد، خودش رو برای عمل آماده کرد و وقتی بالای سرم ایستاد بهش گفتم:
آقای دکتر، شاید من یه خواهشی از شما بکنم.
حتما، هرچی بگی رو چشمم میذارم.
راستی آتش از بیهوشی خوشم نمیاد. میشه این دست ما رو من تو موزه ای بیهستش کنی که فقط هم دستم بیهست بشه؟ من به اون قول میدم که نموه زورا کنم، اصلا نگاه نکنم، تخ بگیرم بخوام تو شما کارتون تموم شه.
و او با خنده جواب داد:
باشه، من حرفی ندارم، فقط دستتو بیهست میکنم.
و بعد دستور داد که پرستار آمپولی رو به من تزریق کنه. میدونستم که این آمپول بیهستیه، اما برخلاف انتظار پرستار به طرف پای من رفت تا اون رو در کشاله رانم تزریق کنه. به دکتر گفتم:
چه داری میزنین تو پام؟ میگه که رانه شد فقط دستم رو بیهست کنی. آقای دکتر باشم آما؟
خب ما میخواییم همین کارو بکنیم دیگه، اینه که به پات بزنیم دستت بیهست میشه.
و با این حرف او همه با صدای بلند خندیدیم. بعد از تزریق آمپول بیهوشی، پزشک روی صورتم خم شد و گفت:
خب حالا سرگذشت این 17 روزو برامون تعریف کن ببینم.
و من که متوجه شدم چشم هم سیاهی رفته و داره از هوش میره، گفتم:
تله بینو بشید برام.
و دیگه هیچی نفهم.